بعوذ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. ثم الصلاة والسلام على خیر خلقه و اشرف بریته مولانا و سیدنا عبدالقاسم محمد صلى الله على أهل بيت الطيبين الطاهرين واللعنة الدائم على أعدائهم ومخالفيهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تعجیل در فرج حجت ابن الحسن العسکری و این که انشاءالله همه ما از سربازان صدیق اون حضرت باشیم. صلوات بر رای صد بفرمایید. اللهم صل على محمد. قسمتی از حدیث حضرت امام صادق علیه السلام رو که در کافی جلد هشتم حدیث هفتم و در کتاب های دیگه مثل وافی و مثل های دیگه هم نقل شده بود خدمت دوستان عرض میکردیم. مقدمه این حدیث رو عرض کردیم که اون صحبت هایی بود که بین حضرت امام صادق و اون صحابیشون رخ داد که حضرت رو دیده بود که در رکاب منصور دوانیقی حرکت میکردن و اون سوار مثلا اسب بود، امام صادق سوار یک اولاقی بودن و بعد صحبت هایی شد که جلسه قبلی اینا رو خدمت رو عرض کرد و در نهایت به اینجا رسید که اون شخص از حضرت سوال کرد که این دولت بنی العباس یا دولت جبارانی که روی زمین هست کی میخواد تموم بشه، کی اینا صفرشون جمع میشه و نوبت حق میرسه و ما تا کی باید صبر کنیم. در آخرش هم حضرت فرمودن که هر کس صبر بکنه. تا اینجا تمام شد مطلب که مثلا هر کسی که منتظر امر ما باشد و صبر کند بر آنچه که میبیند از اذیت و ترس، او فردا در زمره ما خواهد بود. یعنی توصیه کردن به این صبر تا زمانی که فرج حضرت مهدی علیه السلام واقع بشه. خب هنوزم این روایت ادامه داره، یعنی هنوزم ما جز منتظرانیم و باید بر این تسلط جباران بر نظام عالم صبر داشته باشیم و صبرم به این معنا که مواظب دینمون باشیم که هر چی فتنه ها شدیدتر میشه دین ما از بین نره. عرض کردم جلسه قبلی که تو این حدیث حضرت حدود 104 تا 108 تا بلکه به یه عبارتی بیش از 120 تا از علائمی که مربوط به ظهور حضرت مهدی هست رو بیان کردن به عنوان اینکه وقتی دیدید اینطور شد منتظر فرج باشید. چون داریم علائم ظهور و حوادثی که قبل از ظهور حضرت مهدی به وقوع می‌پیونده رو دنبال میکنیم، این روایت خیلی خوبه نقل بشه. نظر سندم از کردم دو تا سند داره که در کافی اومده، یکی از سنداش کمی ضعفی داره ولی کن در یکی از سندهاش که علی ابن ابراهیم از پدرش هاشم نقل میکنه از ابن ابی عمر، اون حدیث اون سندش صحیح هست و اون به قول معروف بهش اعتبار و اعتماد هست. علما هم نقل کردن که حدیث رو که یه جلسه قبلی صحبت شد. حالا همین حدیث رو میخونیم و یکی یکی فراز ها شد اجمالی توجهی که ببینیم در آخر از زمان چه اتفاقاتی میفته. حضرت فرمان فعضا رأیت الحق قد مات و ذهب اهله. وقتی که دیدی حق مرد و اهل حق رفتند. که حالا از تنگه بخواییم هر قسمت از این حدیث رو مفصل توضیح بدیم یک کتاب میشه بنویسی که مثلا موضوعی این حدیث رو مطرح بکنیم، هر قسمتیش رو و احادیث دیگه رو بیاریم کنارش، اما ما مختصر توضیح میدیم که به احادیث دیگه هم برسیم. اهل حق کسانی که دارای حقیقتند، دارای واقعیت دینی هستند، اینا از بین میرن و اهل اون هم میمیرن. این ادامهش نشون میده که چرا حق میمیره، به خاطر اینکه اهلش از بین میرن، اهلش میرن. روایت مشابهش هم داره که در آخر زمان ما علمای امتها رو، علمای مردم رو، حالا به خصوص در دین خود اسلام علما رو میگیریم و دیگه عالمی بهشون نمیدیم. این یعنی چه؟ این یعنی رفتن، رفتن اهلش، ذهب اهل، یعنی اهلش میرن دیگه. نه اینکه خدا یکی اهل حق باشد، اهل حقیقت باشد و خدا اونا برش گردونه، نه، هر که اهل حق باشه اون اهل حقه، اون دارای حقیقته، ولی اون از بین میره و دیگه چیز اهل اون نمیشه. از اشتباه نشه اینجا روایت میگه رأیت الحق قد مات، دیدی که حق میمیرد و اهلش هم میمیرد. این اهل حق مراد این فرقه نیست که الان یه فرقه هستن به نام اهل حق، نمیدونم علی و زاهی و زن حرفا، اونا مراد نیست، چون میگه حق میمیرد و اهلش از بین میرن، یه مشخص حدیث. و رأیت الجور قد شمل البلاد، حالا این عربیاش هم نخونیم شاید بهتر باشه که وقت خیلی گرفته نشه، و میبینی که جور تمام بلاد رو فرا میگیره. حالا اینا یه چیزی میطلبه که یه تأملی هم بکنیم ببینیم تا چقدر محقق شد. عرضه به شرط این که تو تطبیق و تو تعیین مصداق خطا نریم، فوری به محله خودمون و به شهر خودمون نگاه نکنیم، جهانی فکر بکنیم، بعدم خوب مشورت بکنیم، از این و از اون بپرسیم، با یه حادثه و دوتا حادثه فریب نخوریم، بگیم بعد دیدی آقای فلانی فوت شد، همینه، اهل هم مردن دیگه. آقا با یک نفر مردن که همه چیز از بین نمیره، واقعا ببینیم درست داریم فکر میکنیم یا نه. یعنی اگر الان بستر تاریخ رو نگاه بکنیم و حوادثی که تو تاریخ رخ داده، می‌بینیم که هر چه داره به زمان حرکت میکنه به سمت جلو، مجموع مردم دنیا دارن از حق دور میشن و به باطل گرایش پیدا میکنن و به جور و به ستم نزدیک میشن. از آمارهای جنگ ها، از آمار قتل و غارت ها، از آمار فساد ها، هر کدوم رو میشینیم بررسی بکنیم، میبینیم به همین چیز داره پیش میره. و حالا آیا به اون کمالی رسیده که حضرت در این حدیث میفرمان و ما منتظر باشیم که دیگه حالا حضرت بیان یا نه، خدا میدونه. برای ما هم دانستنش خوبیش اینه که ما مواظب باشیم جزو این گروه ها نشیم. اگه ما مواظب باشیم حق گرا باشیم، ما اهل حق باشیم، نشیم بگیم خب اهل حق مردن ما هم اهل باطل، ما هم اهل باطل باشیم، که خیلی اوضاعمون خرابه، شد خیلی بده شد. یکی از حالا به این تعبیر شاید صحیح نباشه، اما یکی از عیب تمام مردم در آخر زمان اینه که تو اون زمان زندگی میکنه، یعنی این خودش یک نقطه منفیه، چون که در آخر زمان اکثر مردم آدمای سالمی نیستن، اونایی که دارای دین کاملن کمن در آخر زمان، ولی خیلی کاملن، خیلی قویین. حالا ما آیا جز اون تعداد کم که دینشون کامل هستیم، میتونیم باشیم؟ پس اگه بگیم الان آخر از زمانه، همین که ما توی این زمان به دنیا آمدیم یه اشارهی داره برای که ما اوضاعمون خلاصه خیلی خوب نیست، خیلی باید بترسیم، باید دقت کنیم. من میگم این یه جنبه منفی هم داره تو ذهن آدم، حالا به این شکلی هم که من میگم، همون تفکر باید بکنیم روش، یعنی حساس میکنه ما رو. مثل اونه که یکی بگه آه من توی شهر زندگی میکنم که همه امکانات هست، خب این راحت تر زندگی میکنه، تا این نفری که توی یک محله دوردست زندگی میکنه. همین که توی محله دوردست زندگی میکنه دلیل بر اینه که زندگیش سخت‌تر باشه. حالا چه بسا سخت‌تر نباشه، امکاناتی مثلا گسیل داره بشه برای اون شخص، اما همین که تو محله دور زندگی میکنه خودش یک غریده است که این زندگی سخت. حالا همین که ما در آخر از زمان زندگی بکنیم، این دلیل بر اینه که دینمون خیلی خطر داره، خیلی لب پرتگاهه، یا اصلا دین نداریم. خب حالا میگه بخندیم و بگیم خب دین نداریم، میشه خیلی هم اوضاع خرابه دین نداشته باشیم که حالا دنیاش چی وقت قبر و برزخ و قیامت رو میخواییم چیکار کنیم؟ این دلیل نمیشه که بگیم خب ما تو آخر زمان بود، نه این دلیل نمیشه. یا اینکه اگه دین داریم هر لحظه ای ممکنه دینمون رو از اون بگیرن، هر حادثه ای ممکنه ما رو از در پرتگاه پرت کنه پایین، خیلی باید مواظب باشیم، دقت داشته باشیم. و میبینی که قرآن از خود قرآن، حالا فارسیش رو میخونیم، و دیدی که قرآن کهنه شده. حالا کهنگی قرآن یعنی که مجلد قرآن رو تاختست میبینی کهنه شده؟ نه، یعنی که محتوای قرآن تو جامعه کهنه میشه، حقیقت قرآن تو جامعه کهنه میشه، یعنی به آن عمل نمیشود. قرآن برای عمله. منظور یکی از علما بودیم و بحث سر این بود که آیا اگه مثلا قرآن پشت سرت باشه یا قرآن اون روبرو باشه شما پادو دراز بکنی، مثلا این بی احترام به قرآنه؟ ایشون هی تأکید داشته اینا مهم نیم، بزرگترین بی احترامی به قرآن نگه ما عمل بشه نمی کنیم، این از هر بی احترامی بلاتره که قرآن در بین ما باشه، آموزه های قرآن هم باشه، ما بدانیم ببینیم اما عمل نکنیم، این بالاترین بی احترامی به قرآنه و همینطور هم پس واقعه هم. خب حالا عمل به قرآن چیه؟ عمل به قرآن عمل به دستورات شرعه. چقدر عمل میکنی؟ چقدر مقیدی؟ چه از ظاهر شرع، چه از باطن شرع، چه از نمازش، چه از روزش، از هر جهتیش، از غیبتش، از دروغش، از نمیدونم فحشاش، عمل به واجباتش، هر چی داره ترک میشه تو جامعه، یعنی قرآن داره کهنه میشه تو جامعه. اگر نمازخونا دارن زیاد میشن یعنی قرآن داره زنده میشه. اگر تارک و صلات دارن زیاد میشه یعنی قرآن داره تو جامعه میمیره، یعنی قرآن داره تو جامعه کهنه میشه. و احداث میکنن در آن چیزی را که در آن نیست و به رأی ها توضیح کرده میشود. از اون طرف هم اونایی هم که حالا تعیین میزنن به قرآن، یه چیزایی به قرآن میبندن که اصلا تو قرآن نیست، که تعبیر میکنیم به تفسیر به رأی. یه روایاتی داریم که شخص میاد قرآن رو میخونه کسی بهش توجه نمیکنه، بلند میخونه کسی به حلش نمیزن، شروع میکنه ترجمه میکنه تفسیر میکنه کسی به حلش نمیزن، از خودش یه چیز در میاره میذاره رو قرآن، یعنی که تفسیر یه معنایی میکنه که کسی این معنا رو نکرده. همه میدونن دوره، یعنی به محضی که در قرآن بدعت ایجاد میکنه یه تفسیر به رأی به قرآن میچسبونه، اما همین درسته، این خوبه، این جدیده. هزار سال بود اینا رو ما شنیده بودیم، اینا چه جدید بگید؟ قرن 21 هست بذارید مثلا فوری. قرآن وقتی تفسیری به رأی میشه مورد پسند میشه، مواظب باشیم. اگه مفسر قرآنیم، اگه میخوایم چیزی رو به قرآن نسبت بدیم، مواظب باشیم مال قرآن باشه و به قرآن نسبت بدیم. اگر هم دنبال روی کسی میخوایم باشیم که داره از قرآن میگه، مواظب باشیم تفسیر به رأی خودش رو به اسم معارف قرآن به ما تلقین نکنه و بعد ما بپذیریم. تمام این فرقه هایی که الان داره یکی پس از دیگری درست میشه، یکی از مشکلات روز شده فرقه ها و ادیان نوظهور، بسیاریشون به قرآن استناد میکنن تا میگیم آی به استناد این آیه، به استناد این آیه. خب اگه اینا همه باطلن، پس معلومه قرآن رو دارن اشتباه تفسیر میکنن. اونایی هم که دارن تبعیت میکنن معلومه که اونا قرآن اشتباه دارن میفهمن. مواظب باشید. و دیدید که دین سرنگون شده همچنان که ظرف آبی سرنگون شود. چه اوضاعی بشه دین وارونه بشه، یه کاسه رو به روی که باشه آبش که بکنی خب میزه تو کاسه. حالا اگه کاسه رو سلام نمیکن، حالا اگه کاسه رو برش گردنن سر و تبه زنن رو زمین به پشت، چی میشه؟ دین رو وارونه کنن تو جامعه. یعنی که شما اگه بخوای واقعیت دین رو به دست بیاری چقدر باید سختی بکشی. اون چی گفته میشه یه چیزی دقیقا خلاف اون چی که تو دینه، چقدر باید بری تو منابع، تو کتاب ها علمای قدیم دقت بکنی تا متوجه بشی دین چیه. تا اونی که دارن معرفی میکنن وارونه شده یه دینه، برش کردن، منکوسش کردن، عکسش کردن، معارف دین رو دارن القا میکنن. و دیدی که اهل باطل بر اهل حق بلندی جستند، شرار امت بدهای مردم مسلط میشن بر خوبها، و دیدی که شر رو بلی آشکار شده و کسی از آن نهی و جلوگیری نمی کنند و صاحبان شر عذرخواهی کرده شوند. از اون طرف هم میبینی که اهل باطل تو جامعه قلوف قلبه پیدا کردن، همه کارا اومده تو دست اهل باطل، کسی هم به اونا چیزی نمیتونه بگه، نهی از منکر هم نمیشه بکنی، حرف بزنیم شما رو محکوم میکنن به اینکه تو داری اشتباه میکنی، کسی هم جلوگیری نمیکنه، صاحبان شر هم عذرخواهی براشون میشه تا هم یکی یک کار خلافی انجام میده. جوانه با یه تعابیری برای یه عذر میتراشن، چاره نداره بیچاره، داره ربا میخوره، چاره نداره بیچاره، نون گیرش نمیاد چیکار کنه، میره ربا میخوره، یا همچه نون گیرش نمیاد میره ربا میخوره. مگر زمانهای قبل مردم زندگی نمیکردن؟ مردها تو زندگیشون با نون ارزن بعضی ها زندگی میکردن، خیلی از مردم، مگر اونا بلد نبودن این حقوق بازی رو که حالا هستن انجام بدن؟ خب نکردن، گفتن به کمتر میسازیم، به کمتر قانع میشیم که به حرام نیفتیم. چقدر زنهایی بودن که در زمان سابق شوهراشون میمردن، وقتی میخواستن نون خودشون و بچه های یتیمشون رو در بیارن، میفتن خونه های مردم رخت میشستن، شیشه پاک میکردن خونه مردم، نمیدونم مرد بود میرن مثلا یه کارای اینجوری انجام میدادن به خاطر اینکه نون بچه هاشون رو در بیارن. حالا یه نفر بیاد بگه که خود چکا کنم نون بچه هامو نمیتونم در بیارم، مجبورم برم به فحشا، نه اینا دیگه توجیه، اینا عذر تراشی برای گناهای خودمونه. تراش کردن چی شد؟ یعنی اینجوری عذر تراشی میکنه، برای هر گناهی یه جوری عذر میتراشن که ما که این گناه رو داریم میکنیم عذر اینجوریه دیگه، مثلا یه عذریه ما همه انجام میدم دیگه، همه ترانه گوش میدم، خب ما ببین همه جا هست، وزارت ارشاد تایید کرده، ببین اینا چه عذریه، تمام اینا عذر تراشی هاییست که حضرت اونجا خبرش رو دادن که در آخر زمان خلاف و خطا رو انجام میدن، عذرم براش میتراشن که باید ما همین کار رو انجام بدیم. و دیدی که فسق آشکار شده و مردها در فسق و فجور به مردها اکتفا کردن و زنها به زنها. این هم یکی از علامه که غیر از این حدیث تو خیلی از روایات دیگه هم اومده که فسق و خلاف عدالت باشه، فسق و فجور تو جامعه زیاد بشه، فساد مردم رو میگیره به حدی که عمل قوم لوط که اشتفای مردان به مردان و زنان به زنان باشه تو جامعه زیاد میشه. تو این زمینه روایاتی دیگه هم داریم، روایاتی داریم که خیلی هم زیاد روایت هاش که اون چه در امتهای گذشته اتفاق افتاده تو امت من هم اتفاق میفته. مثلا تو امت حضرت شعیب از اصحاب الایکه کم فروشی میکردن، گران فروشی میکردن، این همون تو امت من هم میشه. وقتی یکی از امتهایی که قرآن ازش سخن گفته قوم لوطه، که اینا فساد توشون را افتاد و بعد به جایی رسید که دیگه علنا این کار را انجام می دادن که همون عملی باشه که عمل لواس ازش تعبیر میشه. حضرت فرمان گاهی برسه که تو امت من این عمل شایع میشه بین مردم که مردها به مردها اتفاق کنن، زنها به زنها، حالا چه بسا عذرم بتراشن، یه توجیهی هم براش بیارن. تا به کجا؟ تا به اونجایی که پیغمبر زمانشون هر چی بهشون نصیحت کرد فایده ای نداشت، عذاب بهشون نازل شد. یه روایتی داریم که حضرت فرمودن اگر کسی از امت من با این فساد و با این گناه از دنیا بره، ملحق میشه به قوم لوط و با اونا محشور میشه. و یکی از همون سجیل ها و سنگریزه هایی که به سر اون افراد اون امت خورد و عذاب بهشون نازل شد و کشته شدن، یه نفر همون سنگ رو میاد میخوره تو سرش و به واسطه یه اون سنگی که تو سرش میخوره میمیره، ولی کسی متوجه نمیشه. مثلا فکر میکنن فرض یه شخصی که اهل لواطه مثلا تصادف میکنه، مثلا حالا میگن این تصادف چند سرش خورد لبه جدول مرد، نه این سرش جایی نخورد، اون سنگی که سر بود ما ندیدیم اون خورد تو سرش کشتش، چون این دارای این قسمته. و از همین موضوع هم اگر الان آمار گرفته بشه و اونی که تو بستر جامعه و در باطن جامعه وجود داره آمار گرفته بشه، میبینید که رو به افزایش و رو به فزونی است. خب اینا رو باید هم بدونه تا بدون این ناهنجاری هایی که تو جامعه به وجود میاد یا هست، یک چیز طبیعی و عادی نیست. این آمالا دیگه پیش اومده خوب میشه، نه، اینا حوادثیست که امتهایی رو به عذاب کشیده و حالا متاسفانه برای تو جامعه رخ میده. زمانهای قبل ازدواج جوانها رو به هیچ عنوان اجازه نمیدادن از سنهای 17 و 18 و اینا بالا بره، هر جوری بود سریع بستشون رو زن میدادن. شاید حالا ما تعبیر بکنیم اینا عقل نداشتن، خب اگه اینجور بود و این فسادها هم در کنارش نبود دیگه. ولی حالا یه جوانی وقتی 15 سال 16 سالش میشه شهوت رو میفهمه، از اون طرف هم یه فکری میکنه، میبینه تا 24-5 سالگی ازدواج بی ازدواج، حالا چه از زنها چه از مردها، چه دختر باشه چه پسر باشه. بلکه خب اگه 3 ماه بود، اگه 6 ماه بود، خب به خودمون فشار میاوردیم، خودمون رو کنترل میکردیم، اثبات خودمون رو حفظ میکردیم. اما قرار بشه تا 25 سالگی مصرف بکنیم که سکته مغزی میکنیم، خود تحمل نمیکنه، یه بیکاری از دستش در میره که البته مقصر هم هسته. بس تازه جامعهی که اون موقع مثلا 200 سال پیش 300 سال پیش بوده کجا؟ با جامعه امروزی کجا؟ اگر تو جامعه مثلا 200-300 سال پیش پسر 17 سالگی مثلا ازدواج کنه، حالا باید 14 سالگی ازدواج بکنه با توجه به مظاهر شهوت و شرایط جوی که الان وجود داره. و حالا اون موقع با اینکه حجاب بهتر بود، با اینکه مدل ها و لباس ها و نمیدونم زرق و برق دنیایی به شکل حالا نبود، اینترنت و ماهواره و سیدی و این حرفا نبود، با این حال جووناشون 16-17 سال که میشد متدینی حتما ازدواج کردن، دخترانشون 9 سال 10 سال نه 12 سال که میشد شوهرش داده بودن. و حالا عوض این که همون مرام تو جامعه پیاده بشه برعکس شده، جوون 23 سال 24 سالشه به پدرش میگی این بچه زن میخواد، آخه اینو بالاخره این فکر حالش بکن، خودش که پول نداره، حالا بچه هست حالا بزن بری یافته مثلا تا 27 سال وقت داره، تا 27 سال از چه جهت وقت داره؟ شما مرد رو چجوری تعیین میکنید؟ این شده دیگه، اینجوری جامعه اینجوری شده. چرا؟ چون ملاک رو دین نمیگیرن، نمیگن آیا این جوان میتونه خودش رو کنترل بکنه، نمیتونه خودش رو کنترل بکنه، فقط ملاک رو میگیرن. خب این آنها میخواد زن بگیره، خونه نداره، پول نداره، جول نداره، خب شرایط رو با این ورث بدیم، یه کاری بکنیم که بتونه در همین شرایط مثلا زندگی بکنه. دایه جوان میگه طور این گناهم کردیم اشکال نداره، ما دانشگاه قبول بشیم بریم دانشگاه، حالا گناه رو یک کاریش میکنیم. جوانی که میبینه داره به گناه میفته باید بیاد بره یه شغلی، ولی اون شغل شیشه پاک کردن خونه مردم باشه اگه دین رو بخواد ملاک بگیره، ولی رخشوی برای مردم باشه، به هر شغلی باشه بره دنبال اون شغل و بره ازدواج بکنه. بگه چون من نمیتونم، اونایی که میرن مثلا پول دارن و جمع میشن و میرن برای دانشگاه از اون خیلی پول دارن، من نمیتونم، من ندارم. ها؟ اما میگه که نشمون گناه رو یه طوری میشه کاریش میکنیم به نفره، حالا چه دختر باشه چه پسر، دانشگاه بریم فوق لیسانس رو بگیریم، حالا بعدم لیسانس میگه حالا چی کار میکنه، چی میشه، چه شغلی پیدا میکنه، چه ثمره ای داره، اونم خدا میدونه. تازه زمانهای قبل مردم زندگی هاشون دین محور بود، امروزه زندگی ها دنیا محوره. زمانهای قبل گفتن دین حفظ بشه دنیا هرچی شد شد، امروزه میگن دنیا حفظ بشه دین هرچی شد شد، کدومش درسته؟ و این نتیجهش میشه. حالا تو همچین جامعه ای که همه دنیا محورن، من و شما بخوایم دین محور فکر بکنیم میتونیم؟ نمیتونیم. همه دارن دوستان ما دانشگاه و درس و فلان و نمیدونم برای یاد دانشگاه یا چیز دیگه هستن، حالا ما یه دفعه بگیم که نرسون من میبینم دینم رو نمیتونم حفظ بکنم، مثلا از همه اینا خودم رو دور میکنم که بتونم دینم رو حفظ بکنم، همه میخندن به آدم، تن میزنن، پدر و مادر حتی مانع میشن از فرزند، اونم نمیدونه چی بگه، خیلی مشکلات به وجود میاد. برای این روایت اکتفای مردان به مردان و زنان به زنان خیلی تو روایات دیگه هم تاکید شده که این یکی از علائم ظهوره و علائمی که تو کشورهای دیگه اصلا رسمی اصلا اونجا که بله ازدواج دارن میکنن، حالا اونم جداست، اونم یکی از علائم ظهوره که اصلا ازدواج میکنن مردها با مردها و زنها با زنها، یعنی جنس با جنس خودش یه مرد با یه مرد رسما میرن ازدواج میکنن. من اخبار از دسته کشورهای خارجی زیاد شنیدم اما گفتنش خیلی جالب نیست، این چیزی اطلاعاتی به دست بیاره وقت متوجه میشه چقدر کثیف، ولی چقدر مردم تفکرشون ضعیف شده، چقدر اون باورهای فطریشون رو از دست دادن که منجر به همچین جایی شد. بعدا بگیم خب اینا دیگه بیچارن مستضعف فکری هم، نه مستضعف فکری چیه، اینا همون اصحاب قوم لوط هم که همجنس بازی الان بگیم اصلا همه جا چیز شده، جز اخبار روز شده که متاسفانه در بلاد مسلمین و بلاخت شیعه هم کشیده شده و جسته گریفته میبینیم که تو بین شیعیان هم داره زیاد میشه که اگه اینجور شد وقت دیگه همون چه باید منتظر ظهور باشیم، اما خب منتظر ظهور باشیم یه چه بگیم خب باشهار شدیم، پس یه حضرت مهدی داره میاد چه فایده ای؟ حالا حضرت مهدی میگه همین امشب بیا، اگه بیا بگه شما هیچ کدوم دین ندارید، خب چه حال میشید؟ حضرت مهدی اومدن به شرط خوبه که وقتی حضرت اومدن ما رفتیم جلوی حضرت بگیم ما تونستیم نگه داریم خودمون رو، تونستیم به شما وفادار بمونیم، نه اینکه ما خودمون رو دادیم دست سیلاب، چه ارزشی داره؟ حالا حضرت مهدی همین امشب بیاد، فردا صبح هم همین امشب بیاد، اما ما هممون مثلا هر کدوم جزء یکی از اصحاب باطل آخرالزمان رو چه فایده ما ممکن بیاد برای شما، دردمون کجا دوا میشه، دینمون چجوری حفظ میشه، این باید درست بشه. و دیدی که مؤمن ساکت است و اگر سخن بگوید سخن او را نپذیرم، مؤمنی در آخر از زمان ذلیلم، یعنی وقتی اهل باطل غلبه میکنه تو جامعه این کاملا طبیعیه که اونایی که اهل حقند اینا مرکوب میشن، حرف بزنی میزنم تو سرت، باید ساکت بشی. یه روایتی داریم که در آخر از زمان اصلا سکوت هم بکنید، نه اینه بگید هم فایده نداره، حرف رو بگید واقعیاتی که فهمیدی و یقین کردی مال قرآن بگی هم کسی نمیپذیره، بذار سکوت کنی خیلی بهتر، چی بگی؟ هرچی بگی با هزار یک توجیه برعکسش میکنن، نه اینا ما میدونیم اینجوریه پس نمیره. یه روایتی داریم که نجات در آخر از زمان 10 جزئه، این خیلی حدیث کلیدی و به درد بخوریه برای من و شما، در آخر از زمان نجات 10 جزئه، 9 جزئش در جدا شدن از مردم، عزلت‌گیری از مردم، کنارگیری از مردم، نه اینکه یعنی برو توی کوه زندگی کنو، یعنی با مردم باش و با مردم نباش، در بین مردم باش، باشون زندگی بکن، یه روایت دیگه این همینه داره که با مردم باشید و با اونها زندگی بکنید اما با اونا موافق نباشید، با اونا همرنگی نباشید. خب این 9 جزء، اون یه جزءش چیه؟ 9 جزءش جدا باشیم از مردم، 1 جزءش هم که با مردم آمیخته باشید دیگه سکوت کنید، 1 جزءش هم سکوت کنید، هیچ حرف نمیشه بزن، میخوای حرف بزنی اشکال نداره بزن، هیچ دیگه نمیپذیره. از اونایی که مظاهر اجتماعی شما رو نگاه بکنیم، چیزایی که از مسلمات باطل در جامعه و هر ذره‌ای چقدر عقوبت داره، ما فکر میکنیم ترانهی که ما اینجور راحت حلالش کردیم با گوشمون داریم میشنویم، این همه ساده میگذره، یک ذره آب جوش، یک قطره آب جوش بسیم که رو دستمون چه فریادمون میره بالا، همین گوشها رو از مذاب ما پر خواهیم کرد. میخنده شوخی هم گفتن، بله گفتن، حالا موقع عملش هم دیگه باید پرهیز کرد از نام، حالا بگیم آقا اینجوره عذاب داره پوش نمیدن، کسی عمل نمی کنه. ولی دیدی که فاسق دروغ گوید و کسی دروغ و افترای او را رد نکنن، از اون ور مؤمن حرف بزنه میزنن تو سرش، مجبور سکوت بکنه، از اون طرف فساق و کفار و اونایی که اهل حق نیستن و و قول معروف طبق قرآن عمل نمی کنن، اونا که حرف می زنن حرفشون قبول میشه. یه روایت داره که در آخر زمان مؤمن، خوب دقت کنید، مؤمن خائن شمرده میشه و خائن مورد اعتماد میشه. چقدر عجیبه. میاد پیش من میگه آقا میخوام با یکی مشورت بکنم که مثلا ببینم این کارو چی کار کنم. من میگم برو پیش آقای فلانی مثلا. حالا اون آقای فلانی کیه؟ خائن ترین افراد، اما در جامعه به عنوان موثق ترین افراد معرفی میشه. حالا از اون ور میاد پیش من، من حالا این روایات رو دیدم، دقت کردم، بررسی کردم، دیدم واقعیت چیز دیگه. میگم برو پیش آقای فلانی، حرفی که اون میزنه درست. چون برو بابا این کیه؟ همه حرفش باطل. اونی که راست میگه دروغ گوز جلبه میکنه، اونی که دروغ میگه راست گوز جلبه میکنه. چقدر ظریف میشه و وظیفه ما در یه همچین شرایطی سخت میشه. اینا حدیثایی که حدیثی که حضرت دارن یکی یکی میشونه. وقتی دیدی این تو شد، این تو شد، این تو شد، اون موقع منتظر باش که دولت جباران انتها پیدا بکنه و حضرت مهدی بیان و اون دولت کریمه و اون اصلاح کل عالم رو اجرا بکنن. و دیدی که کوچکترها بزرگان رو حقیر و ناچیز شمارند، بچه ها جوان ها احترام بزرگترها رو نگه نمیدارن. اول این که پیرمردها رو بیارن تو صحنه بگن ما جوانیم، خامیم، نپختیم، بی تجربه ایم، شما میدوندار باشید، شما جلودار باشید، ما هم هرچی شما گفتیم پشتر شما. تا میبینن بزرگان و پیرمردها و بزرگترها مانع کارها شدن، فورو اونا رو میزنن کنار. برید کنار شما. حتی یه روایتی داریم که در آخر از زمان اول قوم آخر قوم رو لعن میکنه. یعنی اینا که تازه به دوران رسیدن، جوونا، نوجوونا، آخر قومی اونا که دیدنن میرن به امید خدا، اینا اونا رو لعن میکنن. توی پیره مرد حالیش نی سرش نمیشه آن حالا چه روزیه، این مال اون روزاست، افکارش قدیمیه. با این تعابیر اول این که بگه اون پیره مرد پخته است، به تعبیر عرضی میگن ریشه شده که تو آسیاب سفید نگرده، که تو همین جامعه زندگی کرده ریشه سفید شد. اون پخت است، میفهمه. از اون تبعیت کنیم، دنبال روی اون باشیم، نه اون به کنار، خودمون هرچی دلون میخواد میریم سر اون میخوره به سنگ. دلات داره که در آخر از زمان بچه ها حکومت میکنن، پست ها و مسئولیت های کلیدی بیافته دست بچه ها. خب یه پیر، یه شخص پخته میاد وسط، میگه من انجام میدم. میاد میبینه که با این کارا اون نمیتونه اهداف خودش رو جاری بکنه، میگه من نیستم. یه جوان اول این که میگه چگونه انجام بدین که تو بپسندی، هر چی تو میگه ما میگیم چش. تو اون میگه آقا باید اینجور عمل بکنید، خودمون رو وفق بدیم به مرام پیر مردمون. میگه نیستی که برو کنار، خودمون میام رو کار. یعنی به راحتی اونو میزنیم کنار، مسئولیت خودمون قبول میکنیم. اونم میره کنار، میگه من چیکار کنم؟ خودم حرفی هم زد مرکوبش میکنیم، حرفی هم زد سواجش میکنیم. میگیم اینا قدیمی هم، تو کوچه حالی داری، تو اینترنت چی سرت میشه، اون روزا سوار اولاق میشدی، حالا قرن 21 اینجوری تعبیر میکنیم. فکر میکنیم همینه که ما میفهمیم، نمیدونیم اون تجربه ای داره که ما اون تجربه رو نداریم. ببینید بله، این که میگه پیر مردها رو سبک میشمارن، یا من چرانه مثلا میگم پیر مردها رو جلو دار خودمون قرار بدیم، نه به معنای مطلق بفهمیم، یعنی بگیم تمام پیر مردها رو باید مقدم بداریم، به این معنا نیست. اما به این معنا نیست که همه پیرها رو بذاریم کنار. بله این پیر مرد مثلا تو این زمینه نمیفهمه، یه پیر دیگه، ها یه پیر دیگه، یکی شخص دیگه که بفهمه قضیه چی. اما نه اینکه پیری میفهمد که حرف ما رو تایید بکن، اینجوری نباش. توجه کردید؟ من تازه احترام چیز دیگه است. برای یه پیر مرد اشتباه بفهمه، احترامش سر جاشه، ما نباید سواکش بکنیم که اینا هم نمیفهمن، مال قدیمن، اولاق سوار میشدن، حالا میخوان نمیدونم اینا، این تعابیر اینجوری میشه. حتی تو بعضی ها داره که شخص و دوستانش و رفقاش همراهی میکنه، حرف اونا رو گوش میده، به دل اونا میرسه و به پدر و مادرش چیز میگه، ناسزا میگه. یعنی دوستانش رو بر پدر و مادر مقدم میکنه. خب قرآن هم همینه فرهنگش، پدر و مادری که این همه سفارش کرده در موردش، و اون به کنار، اون به ناسزا، اون به توهین، و از اون طرف مثلا به دوست جوانش که حالا معلوم نیست اصلا برای پول با این دوست شده، برای شهوت دوست شده، برای دین دوست شده، برای چی اصلا با این دوست شده، اونو بها بدی، اونو بزرگ کنی، پدر و مادر رو کوچیک کنی. اینجوری و دیدی که خویشاوندی ها بریده شود، همون صله رحم، صله رحم قطع میشه. یه به توجیهات مختلف دیگه با هم دیگه صله رحم نمی کنن. چقدر افراد هستن که پول دارن، تو همین فامیل هم کسایی هستن میخوان ازدواج بکنن، از جرأت نمی کنی بری بهش بگی آقا یه پول به من قرض بده، بگنم بهش نمیده. صله رحم پیانش اصلا حال هم خبر ندارن که آقا این مشکلات داره، میخواد ازدواج بکنه، میخواد کاسبی بکنه، مثلا بیماری داره. نه، فامیل به فکر هم دیگه نیستن و قطع رحم میشه، ارتباطات و اتصالات از هم دیگه بریده میشه. صله رحم صرفا به معنای این نیست که بریم بازدیده هم، چه شما بگید خب من رفتم دیدنش، فردا اون باید بیاد دیدن من، چون اون نیومد دیدن من، منم دیگه نمیرم دیدنش. اینجا اصلا روایت داریم سل من قطعک، اصلا به چیزی به پیوند که از تو قطع شده، بریده شده. این توجیه مرامی که الانم تو جامعه هست که آقا هر رفتی اومدی داره، هر سلامی علیکی داره، ما اومدیم خونه شما، اگه شما خونه ما نیومدی منم دیگه خونه شما نمیام، این آیه صندوق قرآنه. کدوم روایت حرفا نیست. سبسوی موقعی شما شرایط بهتره، جوانتری، امکانات بهتری داری، باید چندین بار برید سر بزنید تا اون یه بار به شما سر بزن، یا چرا اصلا اون از شما خوشش نمیاد، باید ارتباط برقرار بکنید تا به دفعه خوشش بیاد. ببینید اگه عیبی داری که اون از شما بریده، عیب خودت رو برطرف بکنی. اگه عیبی نداری، اون عیبی داره که به شما اتصال وضع نمی کنه و رحمش را به قول من سره رحم نمی کنه، تلاش بکنی عیب اونو برطرف بکنی که این ارتباط متصل بمونه. نه اینکه بگم خب ما یه بار رفتیم خونهشون دیگه نیومد، ما هم نمیریم. خب اینجا همه میشه دیگه بهانه‌ای، بالاخره میتراشن و قطع رحم میکنن. و دیدی که کسی که به فسق عمل میکند مرح کرده میشود و به او و به کار او میخندند. یعنی شخص داره گناه میکنه، دوستش میشنوه، حتی بدتر بگیم پدر و مادرش میبینه یا میشنوه، میخنده، منحش هم میکنه، باری کلا کلا از کجا آوردی این نهار رو، این جدیده، گیر نمیبرد تو جامعه، باری کلا خوشم اومد، خیلی زرنگی تونستی مثلا این کار رو انجام بدی. و الاخر این یه نمونه کوچیکش، مثلا لباس غربی میپوشه، حالا میاد جلو دوستش، اما چی پوشیدی؟ این چرا موهات هم چی کردی؟ آره کلا همه بزرنگ شدی، کجا رفتی؟ آدرس بده، ما هم اونجا بریم موام رو کوتاه کنیم. منحش میکنم، شخص کار خلاف انجام میده، تازه من هم میشه توسط دیگران. اینا علائم ظهوره. حالا تا کجا بخونیم؟ اینا خیلیه، بخوام همشو بخونیم وقتی ده هسته افتدار بخونیم. و او را رد نکنند، اما چیزی ردش نمی کنه که چرا این کارو کردی، نباید این کارو میکردی. دیگه ادامهش رو که مورد اینه، و دیدی که پسر بدهد آن چرا که زن میدهد، یعنی لبات، که اینا جلسه بعدی خدمت رو عرض میکنم که متصل میشه به همونی که قبلا عرض کردیم که مردها به مردهای صفا میکنن، زنها به زنها. توی روایتی داره که در آخر زمان یسمن الرجل للرجل، یعنی پسر بچه ها خودشون رو چاق میکنن برای این کار، خودشون رو فربه میکنن برای این کار. یعنی اصلا منتظر میمونن به یه شرایطی برسن، سنشون و شرایط جسمیشون به یه حدی برسه که بتونن مثلا همجنس بازی بکنن، مثلا حالا یا پولی در بیارن یا هرچی. که حالا اگر از غرب بخوایم تعریف بکنیم که الان این موضوع اونجا چه خبره، خدا میدونه. اگه بخوایم از اینجا بگیم که وقتی اگه اینجا هم شده باشید، یا بعد خیلی خراب میشه. حالا انشاءالله میذاریم اینا رو برای جلسه بعدی. بار الله پروردگارا ما را از شر و فتنه های آخر از زمان حفظ بفرما. خدایا علم به دین، عمل به احکام دین به همه ما ارزانی بفرما. ما رو در فتنه های تاریک آخر از زمان ثابت قدم بگردان. پروردگارا شر دشمنان به خودشون برگردان. بار الله قلب امام زمان از همه ما راضی و خوشنود بفرما. آنچه دعا کردیم، دعاهایی که در ذهن دوستان مجلس خدا، همه دعاها برآورده به خیر بگردان. قلب امام زمان از همه ما راضی و خوشنود بفرما. ما را از سربازان صدیق آن سرور قرار بده.